ساعت 18 شش عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تاکید کردند. پادشاه عربستان روز چهارشنبه سفر رسمی خود به روسیه را آغاز می‌کند. و رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا می‌گوید در روزهای آینده درخواست اعلام استقلال در پارلمان مطرح خواهد شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. عصر بر شما خوش. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه بر حفظ یکپارچگی عراق و سوریه تاکید کردند. حسن روحانی در کنفرانس خبر مشترک با آقای اردوغان گفت:
از دیدگاه دو کشور، عراق یک کشور واحد است، سوریه یک کشور واحد است و ما تغییر مرزهای جغرافیایی رو به هیچ عنوان نخواهیم پذیرفت.
آنکارا و تهران مخالف برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بودند و پس از برگزاری این همه پرسی اعلام کردند که در همکاری با دولت مرکزی عراق و با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی و گزینه نظامی برای جلوگیری از جدایی اقلیم کردستان تلاش خواهند کرد. رجب طیب اردوغان هم در کنفرانس خبری تهران گفت: قراری که مشترکاً با موساد داده شده مشروعیتی ندارد.
موسادلا مسئله اوتورارک verilen karar meşru olamaz gayrimeşrudur.
ایران در آغاز بحران سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کرد، در حالی که ترکیه خواهان سرنگونی حکومت او بود. اما در یک سال گذشته آنکارا، تهران و مسکو در هماهنگی با یکدیگر سعی دارند با حفظ آتش‌بس موجود به جنگ داخلی سوریه پایان دهند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی امروز چهارشنبه سفر رسمی خود به روسیه را آغاز می‌کند. رهبران دو کشور روز پنجشنبه در کاخ کرملین دیدار و گفتگو خواهند کرد. همکاری دو کشور در تولید نفت، جنگ داخلی سوریه و نقش ایران در منطقه از جمله مهمترین مسائل مورد بحث بین دو کشور است. این نخستین سفر رسمی یک پادشاه عربستان به مسکو در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌آید. هر دو کشور از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان هستند و سال گذشته موفق شدند در همکاری با دیگر اعضای اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت حجم صادرات جهانی نفت را تثبیت کنند. مسکو و ریاض در برخورد با بحران سوریه مواضع متضادی دارند. مسکو یکی از حامیان اصلی بشار اسد است، در حالی که عربستان از آغاز بحران سوریه حامی مخالفان مسلح بشار اسد بود. در مورد ایران نیز سیاست دو کشور متفاوت است. مسکو و تهران روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی گسترده‌ای با یکدیگر دارند، اما تهران و ریاض هیچ گونه روابط دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی ندارند و رقیب یکدیگر در منطقه خاورمیانه به شمار می‌روند. در سفر رسمی ملک سلمان به مسکو قرار است چندین سند همکاری اقتصادی و تجاری به امضای طرفین برسد. رهبر منطقه کاتالونیای اسپانیا میگوید پس از شمارش آرای همه پرسی روز یک شنبه درخواست اعلام استقلال در پارلمان مطرح خواهد شد. اکثر کرسی‌های پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در دست جدایی طلبان است. دولت و دادگاه قانون اساسی اسپانیا همه پرسی روز یک شنبه را غیر قانونی خواندند. علی‌رغم مخالفت دولت و پادشاه اسپانیا با جدایی این منطقه، رئیس دولت منطقه کاتالونیا در گفتگویی با شبکه خبری بی بی سی جهانی تأکید کرده که دو روز پس از پایان رأی گیری استقلال کاتالونیا اعلام خواهد شد. بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان منطقه واجد شرایط رأی دادن بودند که به گفته مسئولین همه پرسی حدود 2 میلیون نفر در رأی گیری شرکت کردند. روز سه‌شنبه بیش از 300 هزار تن از اهالی منطقه در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز پلیس برای جلوگیری از شرکت مردم در رأی گیری در بارسلون راهپیمایی کردند. دولت مرکزی اسپانیا هنوز اعلام نکرده که چگونه می‌خواهد از اعلام استقلال و جدایی کاتالونیا از آن کشور جلوگیری کند. علی‌رغم مخالفت شدید مقام‌های دولت اسپانیا، همونطور که در این خبر شنیدید، در منطقه خودمختار کاتالونیا احزاب موافق جدایی این منطقه میگویند در روزهای آینده روند اعلام استقلال آغاز خواهد شد. هانا کاویانی همکارم گزارشی تهیه کرده که میشنوید.
این صدای تنها صدها تن از معترضان کاتالان است که روز سه‌شنبه در یک میدان در منطقه‌ای در شمال بارسلون گرد هم آمدند و فریاد زدند که رأی دادند. این معترضان دو روز بعد از برگزاری یک همه پرسی با پیوستن به هم تصویری درست کردند که از آسمان این گونه خوانده می شد: اروپا به ما کمک کن. ده ها هزار تن از معترضان در منطقه کاتالونیا دو روز پس از درگیری با پلیس که میخواست مانع برگزاری همه پرسی استقلال شود، در حالی روز سه‌شنبه دست به اعتصاب زدند و خیابانها را بستند که شامگاه سه‌شنبه در مادرید پادشاه فیلیپ ششم پیامی متفاوت برای مردم اسپانیا داشت.
کاتالانا está fracturada y enfrentada. Esas autoridades.
جامعه کاتالان شکاف برداشته و با یکدیگر رو در رو شده است. آن مقامات احساسات و محبت و همبستگی که همه اسپانیا را متحد کرده بود تضعیف کردند. رفتار غیر مسئولانه آنها حتی می تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کاتالونیا و کل اسپانیا را به خطر بیندازد.
Con la conducta de las autoridades autonómicas.
پادشاه اسپانیا به آنهایی که در کاتالونیا نگران وضعیت جاری هستند این وعده را داد که آنها می توانند روی حمایت و همبستگی اسپانیا حساب کنند. این واکنش ماریا لوئیزا از شهروندان مادرید به گفته های پادشاه اسپانیا است.
بسیار حرفای خوبی بود. دقیقاً آنچه احتیاج داشتیم. به نظرم این گونه جدایی طلبی ها در قرن 21 مسخره است. اصلا نمیفهمم. به نظرم احمقانه است. من با پادشاه هم نظرم و فکر کنم او هم با من موافق باشد.
اما همه مخاطبان سخنرانی تلویزیونی پادشاه فیلیپ یکسان فکر نمی کنند. در رستورانی در بارسلون، فلیکس که یک کاتالان است، نارضایتی خود را اینگونه ابراز می کند.
پادشاه هیچ حرف تازه‌ای نداشت. این یه سخنرانی رقت‌انگیز بود که هدفش اسپانیایی‌های بیرون کاتالونیا بود. او درباره 2 میلیون نفری که رأی دادند و اعتراض می‌کنند هیچی نگفت. او دولت کاتالونیا را مقصر خوند، انگار دولت اسپانیا هیچ کاری نکرده. واقعاً رقت‌انگیز بود. بهتر بود هیچی نگه.
در این میان مقام‌های کاتالونیا می‌گویند طی روزهای آینده اعلام استقلال خواهند کرد، استقلالی که با اما و اگرهای فراوانی روبروست. مبنای اعلام استقلال رأی کمتر از نیمی از مردم کاتالونیا است که علی‌رغم غیرقانونی بودن همه پرسی و برخورد شدید پلیس موفق به رأی دادن شدند. اما اگر کاتالونیا اعلام استقلال کند، پیش بینی می شود دولت مرکزی اسپانیا ماده 155 قانون اساسی این کشور را به اجرا درآورد که خودمختاری این منطقه را سلب می کند و این خود می تواند به تنش های فراتر از آنچه تا امروز دیده شده دامن بزند. آنطور که رویترز می نویسد، اگرچه تا پیش از برگزاری همه پرسی مقام های کاتالونیا نشانه هایی از آمادگی برای گفتگو با مقام های مادرید درباره خودمختاری بیشتر خصوصا در عرصه اقتصادی و سیاسی نشان می دادند، اما با برخورد شدیدی که با همه پرسی روز یکشنبه انجام شد، احتمال اینکه احزاب استقلال طلب کاتالونیا تمایلی به گفتگو و مصالحه داشته باشند زیاد نیست. در این میان درخواستایی که از اتحادیه اروپا برای میانجیگری در این زمینه می شود همچنان بی‌پاسخ مانده است. مقام‌های دولت اسپانیا می گویند تنش اخیر امری داخلی است و اتحادیه اروپا هم اگرچه درباره میانجیگری اظهار نظر نکرده، اما ابراز امیدواری کرده که دو طرف که یکی از آنها از اعضای اتحادیه اروپا است برای کاهش تنش گفتگو کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را میشنیدید. کاتالونیا منطقه‌ای در شمال شرقی اسپانیا است با اقتصادی متکی بر صنعت و گردشگری که سهمش از اقتصاد اسپانیا 1/5. جشنواره جهانی فیلم لندن امشب افتتاح میشه. فیلمسازان ایرانی امسال حضور قابل توجهی در این جشنواره دارند، از جمله مجید مجیدی با تازه ترین فیلمش در بخش مسابقه. محمد عبدی منتقد فیلم از لندن گزارش میده.
جشنواره جهانی فیلم لندن یکی از قدیمی ترین جشنواره‌های جهانی فیلم چهارشنبه شب افتتاح میشه. جشنواره‌ای که طی 12 روز 242 فیلم بلند از 67 کشور رو به نمایش میگذاره و در واقع حکم جشنواره جشنواره‌ها رو داره و به مانند تورنتو گزیده‌ای از فیلم‌های جشنواره‌های دیگر رو به نمایش میگذاره. هرچند چند سالی هست که با افتتاح بخش مسابقه سعی داره هویت تازه‌ای هم برای خودش دست و پا کنه، اما از اونجایی که حتی برخی از فیلم‌های این بخش هم در جشنواره‌های دیگه نمایش داده شدن، هنوز نتونسته بخش مسابقه قابل اعتنایی رو برای خودش دست و پا کنه. فیلم افتتاحیه نفس ساخته اندی سرکیسه، یک فیلم بریتانیایی درباره مردی که ناگهان فلج میشه و داستان زندگی اون وضعیت زندگی ده ها هزار نفر شبیه به او رو در جهان تغییر میده. یک فیلم با ساختاری کلاسیک که البته از حد داستانگویی سر فراتر نمیره. مجید مجیدی فیلمساز ایرانی با تازه ترین فیلمش آن سوی ابرها که در هند ساخته در بخش مسابقه جشنواره لندن شرکت داره. درباره زندگی یک نوجوان در بمبئی که خانواده‌اش رو گم کرده و بعد با خواهرش که توسط مردان مورد سوء استفاده قرار گرفته برخورد میکنه. در بخش مسابقه سینمای مستند فیلمسازان ایرانی حضور قابل توجهی دارن. شوکا لطفاً بگو ساعت چنده عنوان فیلم مستندیه که آرش کمالی سروستانی به همراه بهروز بوچانی به طور مخفی در اردوگاه پناهجویان در گینه نو با موبایل ساخته شده و پیش از پایان تابستان فیلمی از مریم گرمدقیق درباره سه جوان ایرانی در فرانسه و مشکلات و آرزوهای اونها. فیلم اسرافیل ساخته آیدا پناهنده در بخش عشق به نمایش در میاد، درباره رابطه کهنه بین یک دختر و پسر در یک شهر کوچک که با مخالفت خانواده روبرو شده و حالا پس از 20 سال با بازگشت مرد زخمای کهنه سر باز کرده. ادامه‌ای بر فیلم قبلی این فیلمساز با حال و هوایی زنانه. 24 فریم آخرین ساخته عباس کیارستمی که در اون 24 تصویر ثابت جان می‌گیرن و همچنین در جستجوی ام کلثوم، دومین فیلم بلند شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ساکن آمریکا، دیگر آثار فیلمسازان ایرانی هستند که در جشنواره لندن نمایش خواهند داشت. جشنواره فیلم لندن تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود از محمد عبدی، منتقد فیلم از لندن، درباره جشنواره جهانی فیلم لندن که امشب افتتاح میشه. اما پایان بخش این بخش خبری ملاقاتی دیگر با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در یکی از زندانهای ایران است. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن گرگان است و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آنلاین بهاییان. او روز 23 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان گرگان منتقل شد تا حکم 21 ماه زندانش را بگذراند. فرهناز تبیانیان اولین بار مهر ماه 91 بازداشت شد به همراه 23 تن دیگر از شهروندان بهایی در گرگان که همگی در دادگاهی چند دقیقه‌ای مجرم شناخته شدند و جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. فرهناز تبیانیان هم یکی از این افراد بود که زمستان سال 94 در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به 9 سال زندان محکوم شد، حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر به 1 سال و 9 ماه کاهش یافت. اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی عنوان شده است. فرهناز تبیانیان از 2 ماه پیش حکم زندانش را در زندان امیرآباد گرگان می گذراند، در حالی که همسر او فرهمند صنایعی هم برای گذراندن حکم 5 سال زندانش در زندان رجایی شهر به سر می برد. این زوج بهایی 3 فرزند دختر دارند. پگاه صنایعی یکی از فرزندان فرهمند صنایعی و فرهناز تبیانیان چندی پیش در یادداشتی نوشته بود: پس از گذشت 1200 روز از دستگیری و محاکمه ناعادلانه پدرم، باز ظلم و بی‌عدالتی خانواده من را نشانه گرفت. این بار زندان برای مادرم، زنی که در تمام زندگیش چیزی جز عشق در قلب خود و اطرافیانش نکاشت. دوره محکومیت فرهناز تبیانیان زمستان سال 97 به پایان می‌رسد.
بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از جمله هم‌اکنونی که من با شما صحبت میکنم، مطلب یک وبسایت رادیو فردا درباره سفر رجب طیب اردوغان به تهران است و گفتگوهایی که با رئیس جمهوری ایران داشته.